بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. شیرین فامیلی هستم و در دو ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. برنامه‌های شبانگاهی را با برنامه شادی آغاز می‌کنیم که مجموعه است از شادترین ترانه‌ها و آهنگ‌های موسیقی پاپ ایران و افشین گرگین در لس‌آنجلس تهیه کننده و مجری آن است. در ادامه هم گزارش لس‌آنجلس را داریم از فهیمه براتی. اما قبل از آن مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنویم از مینا بهارمست.
سیلاب یک سد کوچک را در نزدیکی بزرگترین مجتمع تولید مواد شیمیایی در شرق آلمان شکسته است و مسئولان در حال تخلیه شهرستان بیترفیلد در ساکنان آنند. 350 کارخانه مواد شیمیایی در این شهرستان واقع است. به ساکنان شهرستان دیگری در شمال درزدن هم دستور داده شده خانه‌های خود را ترک کنند. در براتیسلاوا پایتخت جمهوری اسلواکی به دلیل بالا آمدن سریع آب رودخانه دانوب هزاران نفر در حال ترک خانه‌های خودند. اما در پراگ مرکز جمهوری چک آب رودخانه ولتاوا در حال پایین رفتن است، ولی مسئولان هشدار دادند که خطر هنوز برطرف نشده است. کندالیسا رایس مشاور امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش میگوید آمریکا هیچ راهی به جز اقدام علیه صدام حسین رئیس جمهوری عراق ندارد و نمیتواند دست روی دست بگذارد. خانم رایس در این حال تکرار کرد رئیس جمهوری هنوز تصمیمی در مورد چگونگی این اقدام نگرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری عراق، شورای فرماندهی انقلاب این کشور صدام حسین را برای یک دوره 7 ساله دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان کندالیسا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا را درباره ایران مداخله جویانه، غیر واقعی و برخاست از ذهنگرایی حاکم بر جمعی از مسئولان دولت آمریکا خوانده است. آقای آصفی گفت ادعاهای خانم رایس درباره وجود حاکمیت دوگانه در ایران نشانه بی‌اطلاعی او و ناتوانی مسئولان آمریکا در شناخت مردم و نظام سیاسی ایران است و تلاش برای ایجاد شکاف در حاکمیت ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ورنر مولر وزیر اقتصاد و فناوری آلمان روز شنبه 26 مرداد ماه همراه هیئتی به تهران می‌رود. وکلای اعضای نهضت آزادی ایران در شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران تقاضای تجدید نظر در احکام صادره علیه متهمان را کردند. دادگاه انقلاب ایران 33 نفر از اعضای نهضت آزادی را به جرم ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از 4 ماه تا 10 سال زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد و حکم به مصادره اموال تشکل‌های وابسته به آن و انحلال نهضت آزادی داده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به زندانی کردن ناصر زرافشان حقوقدان و از اعضای این کانون اعتراض کرده است. در این بیانیه گفته می‌شود کانون نویسندگان ایران از همان نخستین روزهای بازداشت اولیه ناصر زرافشان اعلام کرده بود اتهام‌های وارد واهیست و این پرونده‌سازی علیه او مانع تراشی بر سر راه دفاع از حقوق بازماندگان قطع‌های سیاسی است. کانون نویسندگان ایران از نویسندگان، روشنفکران، مردم ایران و نهادهای حقوقی و فرهنگی جهان خواسته است برای آزادی آقای زرافشان بکوشند. ناصر زرافشان هم اکنون در زندان اوین است و به 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. در خارج از کشور هم کانون نویسندگان ایران در تبعید در اعتراض به زندانی کردن آقای زرفشان بیانیه داده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان برنامه بازگرداندن داوطلبانی هزاران افغان را از پاکستان آغاز کرده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا حدود 100 خانواده شهر چمن را در مرز پاکستان به مقصد منطقه‌ای در غرب شهر قندهار ترک کردند. به گفته این کمیساریا بیش از 1,400,000 افغان از ماه مارس تاکنون به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها از پاکستان بودند. 55مین سالگرد استقلال هند از بریتانیا در میان تدابیر امنیتی شدید با نثار تاج گلی به بنای یادبود مهاتما گاندی برگزار شد. نزدیک به 100,000 مأمور پلیس و شبه نظامی در نقاط حساس پایتخت مستقر شده بودند. اتار بیهاری واجپایی نخست وزیر در سخنرانی خود به این مناسبت در پاسخ به جنرال پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان که انتخابات آینده جامو و کشمیر را غیر دموکراتیک خوانده است گفت مقامات پاکستان بهتر است به سابقه خود در زمینه رعایت دموکراسی نگاه کنند. آقای واجپایی اضافه کرد پاکستان که نتوانسته است از طریق جنگ جامو و کشمیر را به دست آورد میکوشد با تروریسم این کار را بکند. مقامات فلسطینی تخریب خانه ای را در کرانه غربی که منجر به کشته شدن ناصر جرار از رهبران حماس و یک جوان فلسطینی شد محکوم کردند. حماس گفته است این عمل اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. یک گروه اسرائیلی مدافع حقوق بشر امروز ارتش اسرائیل را متهم کرد که از جوان فلسطینی به عنوان سپری انسانی در جریان عملیاتش استفاده کرده است. در همین حال به گفته رادیو اسرائیل قرار است وزیر دفاع اسرائیل با وزیر کشور تشکیلات فلسطینی طرح عقب‌نشینی اسرائیل را در ازای تضمین امنیت این مناطق توسط تشکیلات فلسطینی مورد بحث قرار دهد. به گفته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی یک نهاد جدید مالی با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری فلسطینی‌ها با تایید یاسر عرفات تشکیل شده است که همه اموال منقول و غیر منقول این تشکیلات را زیر کنترل خواهد داشت. حسابرسی درست و مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته‌های اصلی آمریکا از تشکیلات فلسطینی است تا زمینه برای تشکیل دولت موقت فلسطینی آماده شود. دیوان عالی ونزوئلا 4 نفر از مقامات نظامی را که متهم به ترتیب دادن کودتا علیه هوگو چاوز رئیس جمهوری بودند تبرئه کرده است. نظامیان برای مدت کوتاهی در 11 آوریل قدرت را به دست گرفتند. با اعلام حکم دادگاه هواداران رئیس جمهوری در اعتراض تلاش کردند به ساختمان دیوان عالی در کاراکاس یورش ببرند که گارد ملی مانع آنها شد. هوگو چاوز قبلا تهدید کرده بود در صورت تبرئه نظامیان با اصلاح قانون اساسی قدرت دادگاه را سلب می‌کند، ولی معاون رئیس جمهوری امروز گفت دولت حکم دیوان عالی را می‌پذیرد. دادگاه حقوق بشر اندونزی یک افسر عالی رتبه پلیس را همراه 5 مأمور پلیس و افسر نظامی که متهم به نقض حقوق بشر در خشونت‌های تیمور شرقی بودند تبرئه کرده است. این افراد متهم بودند که به مأموران زیر دست خود دستور تجاوز جنسی، قتل و بیرون راندن مردم را از خانه‌هایشان داده بودند. در خشونت‌های تیمور شرقی در سال 1999 بیش از 1,000 نفر کشته و 100,000 نفر بی‌خانمان شدند. دادگاه حقوق بشر اندونزی دیروز حکمران سابق تیمور شرقی را به 3 سال زندان محکوم کرد. اداره مبارزه با منکرات بار دیگر در دستگاه دولتی افغانستان شروع به کار کرده است. به گفته فضل احمد معنوی معاون دادگستری افغانستان، این تشکیلات که اداره پاسخگویی خوانده می شود وظیفه دارد از ارتکاب جرائمی مانند مصرف مشروبات الکلی، زنا و همجنس بازی جلوگیری کند و مردم را به ادای نماز و سایر فرایض دینی فرا خواند. و برای اولین بار در 48 سال گذشته تیم فوتبال افغانستان رسما به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمده است. در ضمن به گفته دیوید دیویس از مسئولان انجمن فوتبال انگلستان در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالومپور مالزی، انگلستان، آلمان و ایران تصمیم گرفتند با تشکیل یک گروه ضربتی به بازسازی فوتبال افغانستان کمک کنند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست. همانطور که گفتیم آغازگر برنامه‌های شبانگاهی ما برنامه شادی است. در این برنامه شادترین و تازه‌ترین آهنگ‌های موسیقی پاپ را افشین گرگین برای ما برگزیده است. از آن دسته از شنوندگان عزیز به ویژه دوستداران موسیقی پاپ ایرانی که بر اساس خواست و نظر آنها این برنامه تهیه شده است دعوت می‌کنیم که هر شب در این ساعت به برنامه مورد علاقه خود گوش کنند. حال ببینیم افشین گرگین امشب برای ما چه دارد.
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش و شاد و شاد و باز هم شاد باشید. برنامه ای که میشنوید تا حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و من افشین گرگین در این برنامه مهماندار شما خواهم بود. در این برنامه میپردازی به پخش ترانه های شاد و خاطر انگیز پاپ ایرانی. اجازه بدید نخستین ترانه را آغاز بکنیم با یک ترانه زیبا از شهره. بله، هر کی عاشقه. ترانه زیبایی بود با صدای شهره در آلبوم سایه. و اما بریم سراغ ایشون، البته ایشون که نه، ایشان، گروه ایشان با ترانه زندگی از آلبوم رنگی دیگر. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. شادی گوش بکنید از رادیو آزادی. ترانه‌ای که شنیدیم از گروه ایشان بود، ترانه زندگی، و اکنون یک ترانه زیبا رو میشنویم با صدای ستار، ستاره بازی.
ستاره های تو یاد تو شب چرا به من رونق ستاره های
جدید و تازه با صدای ستار، ترانه ستاره بازی رو میشنیدید شنوندگان عزیز. و اما ترانه جدید داوود بهبودی خیلی شادتر از اون چیزی است که شما تصور میکنید. ترانه طناز از آلبوم جدید او به اسم طناز با هم گوش میکنید. به شادی گوش میکنید از رادیو آزادی.
Come on!
ناز داوود بهبودی رو شنیدیم شنوندگان عزیز. برنامه شادی رو پی میگیریم در رادیو آزادی و میریم سراغ زنده یاد هایده با یک ترانه زیبا از او، ترانه اشاره. اشاره رو شنیدیم با صدای زنده یاد هایده. شنوندگان عزیز، آرزو میکنیم تا اینجا شب خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری رو در پیش داشته باشید. اجازه بدید پایان بخش برنامه امروز شادی از رادیو آزادی یک ترانه زیبا و جدید از مارتیک باشه، ترانه نوش، و با شما در اینجا من خداحافظی میکنم تا برنامه روز آینده. از شما سپاسگزار هستم که شنونده خوب برنامه شادی هست. اوقاتتون خوش و زندگی به کام.
به سلامتی تو می نوشم که خلاص در از می پاکیزه ای، از گذشته تا هنوز و تا ابد پشت بر آواز من انگیزه ای. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم، ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. خسته بودم، مانده بودم، از خودم، از خانه، از دوست رانده بودم، چه به وقت آمدی ای عشق، وقتی که دل از آن شانده بودم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم، ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ماندنت کم بود و کسا، شب و روز و ساعتی بود گاه و بیگاه، مثل یک نکارتان در شب مردار، خونکایی آمد و چند لحظه نم با. گل شدم من، گل شدم من، گل بار بار دل من، یک شب دل شد تازه و خر، دستایم شد پناهگاه پرنده، شانه هایم بام دفت کبوتر. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم، ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم.
سیزدهمین برنامه شادی را که افشین گرگین تهیه کننده و مجری آن است شنیدیم. در لس آنجلس میمانیم و به سراغ فهیمه براتی میرویم که این هفته برایمان از اجرای یکی از آثار با ارزش بهرام بیضایی به نام مرگ یزدگرد در آمریکا میگوید.
هفته گذشته به دعوت کانون تئاتر در لس آنجلس، گروه کارگاه هنر از شهر سان دیگو که در فاصله 180 کیلومتری جنوب لس آنجلس قرار دارد، یکی از آثار ارزشمند بهرام بیضایی به نام مرگ یزدگرد را در لس آنجلس اجرا کردند. در پیشگفتار نمایش آمده است که به روایت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب روزگاران، یزدگرد سوم که با موکب پر ازدحام و ناسازگار خود به شرق می‌گریخت، عده‌ای انبوه از بزرگان، موبدان، دبیران و دیوانیان را هم به دنبال خود به آن نواحی می‌کشاند، خودش در مرو و به تحریک یکی از حکام محلی که مایل به حمایت و طاعت او نبود، در حال ناشناخته در سال 31 هجری به دست یک آسیابان کشته شد. بهرام بیضایی با توجه به این رویداد تاریخی روایت و برداشت خود را از این واقعه به دست می دهد. او در نمایشنامه مرگ یزدگرد آنچنان گردابی گرداگرد این واقعه تاریخی به وجود آورده است که هیچ کس را یارای بیرون آمدن از آن نیست. نقش‌آفرینان در این نمایشخانی 7 تن بودند که با مهارت و تسلط کامل بر نقش‌های خود تماشایان را که شمارشان نزدیک به 150 نفر بود مجذوب کردند.
شم مردمان که شما ما را میکشید یا غارت میکنید؟
تیرهای سایمان را بکش، برای افراشتن دار نیک است. اما
آری، شتاب کن، مبادا که ما جان به در بریم، مبادا که داستان گریز خفتگار پادشاه از دهان ما گفته شود و در دیهان بپراکند و مردمان را بران شاه تلاوت خنده گیرند. آری، دوستر باش.
دستور باشد همین دو شمشیرم را چپارات به کار بیاندازد. کار سه با چپاندن در خواست، درخت یک آمد.
راستی؟ فقط درخت یک آمد؟ راه دیگری هم هست؟
دار ساختن دراز می انجامده ایست دردار قرمان باشد هم اینجا بیال می درشان دار می خواهد برای چه؟
ای مرد سال دل، به کجا شارست به می تازیم؟ ما همه سرداران و سرکردگاری نجاده ایم، نه قارتیان و شفاولگران، و این داد گستریست نشد. ما آنان را نمی کشیم که کشته باشیم، آنان می میرن به پادفته ریختن خون پادشاه دریادل، سردار سرداران، دارای دارایان، شاه شاهان یزدگرد شاه، پسر یزدگرد شاه و او خود از پسران یزدگرد نخستین. این جوی سرخ که بر زمین روان می‌بینی از آن مردی است که در 466 رگ خود خون شاهی داشت و فرمان مزده او را بر سر از آدمیان پایگاه داده بود. اینک که دشمن گلوگاه ما را میگشرد، چه دستیاری بهتر از این با دشمن که سر از تن جدا کنند؟ همه میدانند که مردم تن است و پادشاه سر.
پادشاه کشته نشده.
آیا این پیکر او نیست؟
کاری نکن که بر ما بخندند.
او خواب است و دارد ما را خواب میبیند.
کارگردان این نمایشخانه محمود بهروزیان است که خود از یاران و همکاران بیضایی بوده و در سال 1358 در نخستین اجرای این نمایشنامه در تئاتر شهر در تهران نقش‌آفرینی کرده است. بهروزیان که در رشته تئاتر تحصیل کرده است، پس از ورودش به شهر سان دیگو در سال 1985 به ادامه تحصیل در رشته تئاتر پرداخت و همراه با آن
گروهی از علاقمندان به کارهای هنری تئاتری را گرد آورد و به اجرای نمایش‌های گوناگون پرداختند.
مدت یک سالی در این نمایشنامه ما با صورت پراکنده کار میکردیم که چون بچه ها و جمع شدنشون سخت بود و اینها، ولی یک 30 ساعت 40 ساعتی روی این کار گذاشته شد از نظر اینکه متن رو بتونن درست بخونن. همونطور که خودتون شاهد بودین و شنیدین، متن دشواری از نظر نوشتاری و خوندنی. ما این بچه‌ها در سندیگو، از موقعی که من وارد شهر سندیگو شدم از سال 1985 کم و بیش باهاشون کار میکنم. جسته و گریخته کارهای مختلفی کار کردیم. روی اولین تئاتری که من با این بچه‌ها کار کردم، نمایشنامه کمدی بود، مال جعفرخان از فرنگ برگشته، مال حسن مقدم، و بعد از اون نمایشنامه نوشته آقای رضا قاسمی، ماهان کوشیار، رو در سال 1990 اجرا کردیم. یک سری تئاترایی بود که برای بچه ها ما برای مدرسه ایرانی سندیگو کار میکردیم. بعد از اون دو سه تا کار کوتاه کار کردم من، از کارهای داریوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی، که یکیش رو ترجمه کرده بودم خودم و یکیش رو با همکاری خانم مهوش آژیر با هم دیگه نوشته بودیم و ایشون بازی میکردن و خودم من بازی میکردم، کارگردانی میکردم. قبل از این کار یک کار دیگه ای کردیم با یکی از با همین گروه که همه بچه های این گروه توی اون کار بودن. نمایشنامه بود، یعنی طرحی نمایشی بود بر اساس شعر سیاوش کسایی، آرش کمانگیر، که این رو یک ترکیبی کرده بودیم از موسیقی، رقص و روایت نمایشی این شعر. آهنگسازی و سرپرستی اون کار رو آقای رضا خبازیان که خودش هم در این نمایشنامه با من همکاری کردن به عهده داشت و اونم تجربه موفقی بود. این کار در حقیقت آخرین کاریه که من با این گروه کردم. نمایش خونی رو به سرمشق آقای دیلمقانی که در لس آنجلس انجام میدن انتخاب کردم. این نمایش از دیگه برای خود من یک جذابیت خاصی داره. متنیه که به نظر من چه اجرا بشه و چه خوندن و حتی شاید خوندنش جذابتر و دلنشینتره. و به هر حال بعد از یک 7-8 ماه کار با این بچه ها این نتیجه بود که دیدیم و به نظر خود منم بسیار راضی کننده و موفق. سال 85 وارد سندیگو شدم. بچه هایی بودن که از قبل توی سندیگو زندگی میکردن و بچه های سیاسی بودن که در ضمن کارهای فرهنگی هم میکردن در محتوای سیاسی و در خط سیاسی شد. اما بعدا فهمیدن که من اینجا دانشجوی تئاتر سندیگو فوق لیسانسم رو درس میخوندم، در دانشگاه میرفتم، فهمیدن که اهل تئاتر هستم، از ایران اومدم، جمع شدن و به من گفتن کلاس بذارید. و من یک کلاسی داشتم که مدت 8 ماهی اون کلاس ادامه پیدا کرد. من با گروه فقط بیشتر تمرینای تئاتری به صورت کارهای بدنی و آشنا شدن با صدا و نمیدونم اتودای نمایشی خیلی کوتاهی میگرفتیم. و از دل همون بچه ها این عده تقریبا موندن، که البته نه همشون، تعدادی از این بچه ها جدیدن، یعنی 1-2 ساله که اضافه شدن، ولی 3-4 تا از اون بچه ها از همون روزهایی که من این کلاس رو تشکیل دادم بابان بودن و کارهایی که میکردیم معمولا از اینا انتخاب میکردم، که به نظر من بچه های بسیار با استعدادی هستن که کارشون اصلا تئاتر نیست، هیچ نوع تجربه آموزشی و آکادمیک در مورد تئاتر ندارن، اما به دلیل همین بیتوقع بودنشون و همین آماتور بودنشون خیلی راحت میشه باشون کرد، همه چیز رو میپذیرن و به قول معروف همکاری خیلی دلچسبی داریم با هم دیگه و صمیمانه است. این گروه به صورت هر موقع که وقت بشه، به خاطر اینکه به هر حال در طول این 15 سال من با اینا رو میشناسم و باهاشون کار کردم، تغییرات زیادی اتفاق افتاده دیگه، ازدواج کردن، کارهای مختلف پیدا کردن، بچه دار شدن، این فاصله میندازه و دشوار میکنه، اما همیشه این انرژی و شوق و علاقه درشون وجود داره و هر موقع من به اصطلاح یه کار خوبی رو بخوام دست بگیرم، اینا علاقمندن و همکاری میکنن. اون چی که برای من مسلم شده، این گروه با یک مدتی خب یه کاری رو که انجام میده به خاطر وقتایی که میذاره و اینا از خانوادهشون، از کارشون، از مرخصیشون از هر چیزی میزنن و میان در تمرین، بعد از این مدتی باید یک فاصله بیفته که به کار زندگی معمولی خودشون بگن. ولی خودشون و خود من هم بعد دوباره احساس میکنیم که باید یک کاری انجام بدیم و معمولا اینطوریه. من الان طرح و اندیشه دارم برای یک چند تا کار آینده‌ای که بکنیم و باهاشون هم مطرح کردم و اونا هم اظهار علاقه کردن که کار بکنیم، باز در همین تجربه بیشتر خوندن و یه مقدارم بیشتر کار بازی. اینا متریال هست برای کار کردن، فقط مسئله جمع‌آوری این هاست و وقتی که پیدا بکنن.
بهروزیان بر این باور است که نمایشخانی روز به روز رواج بیشتری می‌یابد و با هزینه اندک میتوان کارهای بیشتری را به روی صحنه آورد.
نظر من این یک شیوهیه که همونطور در صحبت خودم اول کار گفتم، یک شیوهیه که شناخته شده هست در قبل سالهای ساله که هنرمندا و هنرپیشه‌های بزرگ متن‌های با ارزش، متن‌های کلاسیک شکسپیر یا یونانی یا حتی نمایشنامه‌های مدرن رو انتخاب می‌کنن و می‌خونن. خب متنی که برای نمایش‌خوانی انتخاب میشه باید از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشه. به من متن حتما باید داینامیسم نمایشی و دراماتیک در خود متن وجود داشته باشه، یعنی مجبور نباشی که تو صحنه ای رو بسازی بدون کلام که لازم باشه که بیان بکنی.
علی آشوری، یکی از نقش آفرینان این نمایشخانی، درباره تشکیل گروه و هدفهای آن میگوید:
تقریبا از چندین سال پیش بیشتر نشستهای فرهنگی داشتیم که نشستهای فرهنگی عرصه‌های گوناگون هنری در بر میگرفت، از جمله سینما و تئاتر، و از این طریق توانستیم یه فضایی برای شهر سندیگوی ایجاد بکنیم که بشه یه مقدار مانور فرهنگی کرد، از جمله کار تئاتر.
محمد بازاری، یکی دیگر از بازیگران این نمایشخانی، از آشنایی خود با بهروزیان و دیگر اعضای گروه کارگاه هنر گفت:
از سالها قبل ما حدود 15 سال با هم دیگه کار میکنیم در سندیاگو. با آقای بهروزیان در ایران آشنا بودم، اونجا من در تلویزیون کار میکردم و سلطان شبانه که میساختیم در اوایلش آقای بهروزیان یکی از نقشا رو داشتن که از همونجا آشنایی داشتیم، تا اینکه ایشون قبل از ما به خارج از کشور اومدن و در سندیاگو همدیگر رو دیدیم و این گروه رو تشکیل دادیم و الان سالهاست با همدیگه کار میکنیم. چند تا کار کردیم، ماهان کوشیار نوشته آقای رضا قاسمی و تهران جلس پرس که با آقای رحمان نژاد کار کردیم و چند کارم با خانم زویا زاکاریان انجام دادیم که آقای رضا ژیان کارگردان بودن.
نقش آفرینان در این نمایشخانی به دو گروه تقسیم شده بودند و هر گروه در یک سمت از صحنه به کار می پرداخت. اغلب بازیگران ایفاگر چند نقش بودند که به خوبی از عهده کار خود برآمدند و تحسین حاضران را برانگیختند.
کشنده پادشاه را نه اینجا، بیرون از اینجا بیاوی. پادشاه پیش از این به دست پادشاه کشته شده بود. آن که اینجا آمد مردکی بود ناتوان.
بگو اما زیاده نگو.
خاموش نمیتوانم. اگر آنچه دارم اکنون به نگیم چه توانم بود؟ زیر خاک؟ پادشاه اینجا کشته نشده. او پیش از آمدن به اینجا مرده بود.
این زن را خاموش کن و تو بر ما نام بیدادگران نگذار. آیا مردی گم شده در باغ و آسیای ویرانه تو نیامد؟
او آمد چون سایه ای، او به دنبال مرگ میگردی.
یا به گفتن مرد سخن بگو، مرد کار تازیان است نگفتن. آیا بزرگمردی در جامعه شاهان اینجا نیامد؟
کاش چشمانم را به دست خود بند میکردم. آنگاه که از آستان در او را دیدم که از تپه سرازی می شد.
از او به این ویرانه آمد.
آری آمد
با پای خود.
آری محمد، او آمد و سرازیمه بود. او شده خوش آمد.
این او که تو می گویی شاه شاهان زمین بود.
ما چه می دانستی؟ او به اینجا چنان گدای آمد. به جایی چنین زاری و تنگ به اینسان که گوله ای. او چون راه نشینی هرازان آمد. چنان ترسان که پنداشت اون رهزن ایست بر مردمان راه بریده و بر ایشان دستورد سهر و آگین زنید که این نکسون چراغ را به فوتی هرازده خاموش می کنند.
تو خود را به فکر که از گنده گفت که روزانه ها را کنون بلید.
آیا تو نبودی که دلن از جاگرد شد؟
تو می کنند درستی؟
شاگرد آیا با چی
می دانست؟ به من چیزی برای خوردن بدهی؟
بگو این اکریمت تا چوبه دار تو را برآورند. بگو اون شهریار با تو چه بود؟ آیا در اندیشه آغاز نبردی با تازیان نبود؟
به من چیزی برای خوردن بدهید.
برای خوردن چیزی سفره اینجا هست.
نان خوش
فطیر برای تو میسازیم.
گوشت من گرسنم، پاره گوشت به من بدهید.
گوشت چنینی که بود؟
چنان پیداست که هرگز گوشت نخورده اید. آیا هرگز ککوت ایمون ندیده اید؟ آه من با شما چه میگویم؟ گوزفندی یا بوزی اینجا نیست تا به سکه ای بخرم؟
اگر گوزفند یا بوزی بود ما نیکبخت دختر جوان ما بیمار است و دوای او شیر بز گفته.
من گرسنه‌ام و تو در اندیشه دوای دخترکی؟ آه من به کجا فرو افتادم؟ این کجاست و شما کیانی؟ نشنیده بودم که بیرون از تیزگون جانورانی زندگی می کنند که نه ایزدیت و نه راه مغان دارند.
تیزگون چه بیزم؟ آنچه من آرد می کنم به تیزگون می روند.
من گرسنه‌ام.
چرا در تیزگون نمانی؟ آنجا بوی و سی می شید.
گزارش لس‌آنجلس را می شنیدیم که فهیمه براتی آن را تهیه و تنظیم کرده بود.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر، 21,775 کیلوهرتز، 16 متر، 17,610 کیلوهرتز، 19 متر، 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر، 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر، 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر، 11,710 کیلوهرتز، 41 متر، 7,175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، با یک ترانه شاد ساعت اول برنامه‌های شبانگاهی را به پایان می‌برم.